صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد در این جهت ثالثه بحث در شرط دوم مورد بحث این بود که با توجه به این که عامل مضاربه از اتجار به جمیع مال عاجز بوده و با مقداری از مال مضاربه با مقداری از مال تجارت انجام داده، بنابر این که مضاربه عقد مضاربه به خاطر عجز از کل باطل شده، آیا در این فرض روی این مبنا مالک عامل حق مطالبه اجرت النصف را داره، مستحق اجرت النصف هست یا نیست؟ مرحوم سید در متن تفصیل داده بودن بین علم به بطلان و جهل به بطلان، ولی در اشکال به مرحوم سید بیان شد که فرقی بین علم به جهل نیست، همونطور که در صورت جهل به بطلان موضوع استحقاق اجرت محقق هست، در فرض علم به بطلان هم موضوع استحقاق اجرت محققه، چون هر چند عامل علم به بطلان شرعی عقد مضاربه داره، علم به عدم امضاء شارع نسبت به این عقد مضاربه داره، ولی مقتضای این علم و لازمه این علم این نیست که عامل اقدام بر مجانیت کرده باشه و مالیت عمل خودش را الغا کرده باشه، حفظ نکرده باشه. نه، علم به بطلان شرعی با حفظ مالیت عمل و عدم اقدام بر مجانیت جمع میشه. این اشکالی بود که در حقیقت به مرحوم سید شده. خب در اینجا در اینکه آیا این اشکال به نحو مطلق وارد هست یا وارد نیست، بیان شد که ما باید موضوع و مناط در استحقاق اجرت در عمل مسلمان را ببینیم که مناط موضوع چیه، ببینیم در محل بحث با توجه به صور مختلف و مبانی مختلف در بطلان مضاربه آیا این مناط هست همه جا یا در بعضی از تقدیرها مناط هست در بعضی دیگه مناط نیست. خب در اینجا این قسمت توضیح داده شد و از این بحث در او تمام شد که ما اگر فرض جهل به بطلان را در نظر بگیریم و در فرض جهل به بطلان واقعا مضاربه باطل بوده ولی عامل مضاربه جاهل به بطلان بوده، آیا اینجا استحقاق اجرت ثابته یا ثابت نیست؟ در این قسمت بیان شد که با اختلاف وجه بطلان نتیجه مختلف میشه. اگر وجه بطلان این باشه که اذن در مضاربه مقید هست به اتجار به جمیع مال و نسبت به بعض اذن وجود نداره، اگر وجه بطلان این باشد خب در اینجا عامل مضاربه رفته به بعضی از مال تجارت کرده، این اصلا مورد عقل نبود، مورد عز نبود. وقتی مورد عقل و مورد نه مورد عقل بود و نه مورد عز، وقتی مورد هیچ کدوم از اینا نبود، این حالت مثل جایی می شود که در اجاره شخص اجیر شده بر عمل خاص و در مقام انجام دادن متعلق اجاره غیر از اون عمل مولد عقد را انجام بده. هم مثالی که دیروز زده شده مثلا اجیر شده برای تنظیف اتاق، به جای اینکه اتاق را تمیز بکنه رفته لباسهای شخص را شست و تنظیف کرده. خب این ما عطابهی غیر از مولد عقد و مولد اهنه. چون اینجوریه پس ما صدر من قبل ما تحقق از عامل در خارج ولو عملی است که فی نفسه بالیت داره، ولی چون لم یستور به اذن من المالک، به اذن از اون شخص طرف آخر، حق مطالبه اجرت نیست. در صورت علم، در صورت جهل بطلان، اگر منات بطلان این باشه درست، اینجا استحقاق اجرت را نداره. بله اگر منات بطلان وجه مذکور در عبارت جواهر باشه، یا منات بطلان عدم تعیم باشه، منات بطلان جهل به مقدار باشه، مسئله تمام. اما
اینجا اون طرف دوستان معمولا شک میکنن، اما همین منات بطلان این هم باشه یه بیانی گفته میشه در عبود فاسده، اگر اذنی داده اذنه مبتنی بر صحت مضاربه است، یعنی تو وقت نظر صحت مضاربه همینجا هم اذنی نداده، نه اذن مطلق که نداده، اذن در
ضمن مضاربه
داره.
در اون روی قسمت دیگر میفرمایید؟
بله مثلا مقاله
تعاقد، آره تا اینکه تعاقد در بر عمل غیر مقدور با کسی که عاجز هست، تعاقد با اون لغوه.
خب
اینجا فرض اینه که عقد، عقد مضاربه اینا اقدام بر این عقد کردن، ولی این عقد باطل هست، شارع این رو امضا نکرده دیگه، شارع اینو امضا نکرده. ولی اینها
چرا بگیم ضامنه؟ چون این اذن داده در دل عقد مضاربه شما وارد شده، خارج از عقد مضاربه اذن نده، اینم که باطل. چه به اجاره فاسده؟ در اجاره فاسده میگه من اینا عجی کردم، بعد شارع به دلیلی فاسد اعلام کرد.
یعنی همونجا در اجاره فاسده هم همینه، در وکالت فاسده.
نکتهش اینه که بله چون من اذن دادم به او اذن یا امر و هر چی،
درسته که قرارداد که بسته شده، ولی این قراردادی که بسته شده از اونی که به حسب نظر این دو طرفه اینه که اذن در حقیقت داده که این در قالب قرارداد، ولی قالب شکل معلومه، قالب قرارداد مضاربه است، ولی در قالب قرارداد مضاربه این اذن به این کار داده، اذن به یا امر به این کار کرده، اذن به انجام این کار داده، در وکالت اذن داده، در جواله مثلا اذن داده، در اجاره بله در اجاره امر کرده، امر میگه به التزام یعنی ملتزم شده. درست از جهت شکلی در این قالب گفته این کار رو انجام بده، ولی این خصوصیت داره که حتما به عنوان مضاربه باشه، یا اینکه نه متفاهم عرفی، یعنی اونی که عرف از این میفهمه این که به حسب نظر این او باید این کار رو برای او انجام بده، برای او انجام بده و در انجام دار این درخواست رو از او داره که این کار رو انجام بده، به طوری که اگر این عقد باطل هم باشد او این کار رو از او میخواد، نه اینکه درخواست یعنی طلب یا از به غیر این هست که این عمل شرعی باشه، این عقد شرعی باشه. اگر شارع این عقد را امضا نکرده باشه این اصلا اذن در این کار نمیده.
این تقریبا میگم حتی اگر شرعی نیست اما در ضمن عقد مضاربه
به حسب ارتکار
اصلا راضی میدن همین بره اجرت و بیا طلب کنه، من راضی شدم شما این مضاربه کنی سود اون نیست، چون سود نصف ممکنه سود کم باشه زیاد، من هیچ وقت بدهکار نمیشم، اما وقتی اینجا اجرت و مثل اومد اون سودی هم نداشت آنچنان، بعد اجرت داده مثل مخواد من این مقدار باید بپردازم بگه اجرت عملش، چون مضاربه که من نیست از من سود کنه اومد و سودی نداره، من باید حالا اجرت و مثل بپردازم. اونی که من راضی شدم ولو غیر شرعی درسته، برای مهم نبود که مضاربه عقد شرعی یا غیر شرعی، اما به عقد مضاربه راضی شدم اون کار کنه، نه اینکه اجرت بپردازم.
حالا اون قسمت دیگه نقد میفرما، اون قسمت با اون جواب مرحوم آقای خویی که بعد دیگه گفتن اون قسمت هم قابل حله، چون این که اقدام کرده نه این در حقیقت اقدام کرده است بر این عقد مضاربه و اجرت المثل را پیش نکشید، از رای اجرتون مثل پیش نیومد، معناش اینه که نسبت به عمل خودش در همه تقادیر اجرتون مثل را حفظ نکرد. گفت اگر ربحی باشد من ربح، معناش اینه که اگر ربحی نباشد من نسبت به عمل خودم هیچ مطالبه نمی کنم.
خصوصیت این دارم حتی در واقع اجاره هم همینه دیگه، درست اونجا اجرته، اما من راضی شدم اگر این بر اساس عقد اجاره که این اجاره شارم درست نداره.
این با یه خصوصیتی، شما باید یه خصوصیتی در برای طرف عامل یا اون در عجیب برای مستعجل در دل اون یه خصوصیتی
من نیست بس ندارم تصرف کنده اموال من
چی؟
اگر؟ اگر اون عجیر من نیست و به عنوان عقد اجاره نمیخواد وارد عمل بشه، دوست ندارم یعنی در تصرف
نه یعنی خود عجیر
کردم تو خونه من کار کنه. اگر عجیر حالا
نه نه یعنی اجاره خصوصیت عجیر بودن خصوصیت داره یا اذن یا عمل اگه یه
جوری بود عجیر بودن، اینو اگه عجیر نباشه هرگز روزی نیستم تو خونه من کار کنه.
نه یعنی عنوان یعنی مصداق عجیر بودن براش چیزه، یا اینکه به اذن من باشه اون براش اثر داره، یعنی من بهش گفته باشم گفته من ولو امر من بود. نه یعنی اسم عجیر داشتن
تبرعی که نه
در واقع فرضی اینه که اجرت المثل رو میخواد، نه یعنی اگه بخواد در مقابل تبرع باشه درسته، یعنی اگه کسی بخواد مجانی کار بکنه من انتظار ندارم بیاد در خانه مجانی کار بکنه که منت بعد منت داشته باشه، نه ولی به حسب ارتکار، نه به حسب ارتکار عنوان اجاره مدخلیت داره، یا اینکه نه این که بیاد برای من کار بکنه با درخواست من این کار انجام بشه. حالا این درخواست من چه در قالب عقد اجاره باشه که اسم موجه مستأجر شرعی به حسب شرط بر او به عقد شرعی اجاره برش منطبق بشه یا نباشه، اینها به حسب ارتکاز این خصوصیات در ذهن طرفین عقد نیست.
شرعی بودن عقد خیلی باشون مهم نیست بار. ولی اجاره بودن عرفیش باشون مهم، بگیم عجیر من باشه،
یعنی به درخواست من دیگه، یعنی من ازش درخواست بکنم به درخواست من بیاد این کار رو انجام بده به درخواست من،
نه به دلیل این
عمل این که شما میفرمایید باز دوباره، یعنی درخواست
در
نه درخواست او درخواست عمل از من به عدم تبرع از طرف او، اینا درسته، اینا مدخلیت داره، یعنی این عمل را بدون اجازه من بخواد انجام بده من راضی نیستم، با اجازه منم باشه بخواد او سر من منت بذاره مجانی کار کنه اینم مورد قرار من نیست، ولی این دوتا حیثیت اگه حفظ بشه غیر از این یه خصوصیت دیگه در بین هست که آمر، که اون آمر اون مستعجل برای او موضوعیت داشته باشه که بگیم که مثلا مورد اذنش اینه، به حسب اعتقاد اینا خصوصیت نداره. بله
اشکالی که در بی معروفه که میگن اگر بی باطل شد دیگه حتی اباحه تصرف هم نیست، مثلا تو باب معاصره اگر اینو بی باطل
اون بچش نه
چرا، چون من اگر راضی ام به تصرف در ضمن بی ولو بی باطل، یعنی چون عرفاً اینو
بهمیدن اون بچش اونجا معلومه، چون اونجا گفتن که در جایی که شخص ماری را به دیگری میفروشد مالی را که به دیگری میفروشد او اصلا رضای به تصرف او ربطی به خودش نداره، این مال رو وقتی به دیگری فروخت به نظر بایه این مربی نداره، نه
اجازه میگم ما کار با شریعت نداریم، ما خود اینو به عنوان بیه
نه همینجا در همینجا هم این که مال را در اختیار او قرار میده معناش این نیست که به عنوان مال من راضی به تصرف طرف مشتری هستم، نه اگه مال رو در اختیار او قرار میده میگه تصرف بکن، حتی اگه بگه تصرف بکن، مال رو در اختیار مشتری قرار میده میگه تصرف بکن در او، مقصودش اینه که تصرف بکن چون مال تو شده، نه به ما این که با فرض این که مال من هست راضی به تصرف. بله روی حساب گفتن اگر یه جایی این به خصوصیت احراز بشه که در بعضی از موارد این طرف که مال را در اختیار دیگر قرار میده راضی هست ولو از مال خود از ملک خودش خارجم نشده باشه، در این حال راضی هست به اینکه در مال اون طرف مقابل در مال تصرف کنه، اگه رضایت مطلقه داشته باشه حتی علی تقدیر بطلان اگر این را احراز کردیم خب آثار او بار میشه. روی نظر در معاملات در بعضی از موارد معاملاتی که مشتمل بر ربا اینا هست، حالا که در بانک، در بانک ها مثلا اگه بانک رو بانک خصوصی فرض کردیم، اینها بعضی از اعلام هم در جواب استفتاءشون همجور میگن، میگن در بانک خصوصی نسبت به اونچه که به عنوان سود داده میشه اگه معامله شرعی نباشه ملک گیرنده نمیشه، ولی با توجه به قرائنی که برای گیرنده پیدا میشه، اگر علم پیدا میکنه به اینکه اون دهنده اون بانک اون دهنده این سود راضیه به تصرف به نحو مطلقه، که نوعاً هم مثلا از این قبیله که نوعاً میگن بالاخره این پولو که میدن رضایت مطلقه دارن، ولو باطل هم باشه، ولو ملکیت شرعی هم برای گیرنده پیدا نشه، ولی در این حال میگه به هر نحوی که خواستی تصرف بکن، اگر علم به رضایت مطلقه داشته باشه تصرف جایزه، منتها میشه از مواردی که جواز تصرف داره تکوینن، ولی بدون این که مال خودش باشه در ملک دیگری با تصرف.
من راضیم به دیگران راضی نیستم، بله.
راضی هستن دیگر، نه عیب نده، ولی در این حال میگه هر کسی که پول گذاشت
شریعت ندارم، میگم قانون
نه رضایت من نه
میتونه
بسوت بده، نه میگم نه، اگر اون از جهت ثغروی اشکال میفرمون حرف دیگه، ولی میگن از جهت اگر از جهت ثغرا اشکال نداشته باشه، علم به رضایت مطلق داشته باشه، میتونه در این مال تصرف کنه. حالا در مقبوض به عقد فاسدم این که میگن، چون میگن اصلا رضایت مطلق معنی نداره، این مال رو در اختیار او قرار داد،
در بین این تفاوت وجود داره،
نه هر جا این رضایت
مطلق علاوه این که اون آقا مالک است میده، ولی اینجا در ملک خودش میده
در این در حقیقت اونی که به حسب ارتکاز برای اجار برای اجیر مستاجر در اجاره موجودیت داره، اینی که عمل به درخواست او باشد و او هم مجانی عمل رو انجام نده، اون مورد نظر به حسب ارتکاز اینه. اما اینکه حتما روی حساب اگه عقد اجاره باطل شد یا عقد وکالت باطل شد یا در محل بحث مضاربه باطل شد، مضاربه اگه باطل شد، این اذن اینکه عامل برای او کاری انجام بده، این اذن مالک در اتجار باطل نشده، اذن سر جاش هست.
فرق بیلی که فهمیدید با این روایی که تو بانک ها هستن ها اونو متوجه نشم، چون که فهمیدید تو بیل اون به زعم این که دیگه طرف مقابل مالک شده رضایت
اصلا رضایتی در کار نیست، این دیگه ارگردم در باب بیل مگه یک کسی اینجوری بگه که در باب کسی در یه مورد خاصی احراز بکنه رضایت مطلقه رو حاصل و بار میشه دیگه، ولی
از اون که تو بانک هم همینجور بانک این رو میده، درسته در شریعت الان پول خود بانک هست، ولی بانکیه فکر میکنه که دیگه نه دیگه این پول
اگه بیرون بام بله اگه بیرون بام باشه اگه بیرون بام باشه معنیش اینه که نه میگم اگه به این عنوان باشه دیگه رضایت مطلقه احراز نمیشه، از جهت ثغروی میگن اینا وقتی مال را میدن در حقیقت الغا میکنه، یعنی حتی علی جمیع تقادیر راضیه، حتی بله حتی اگه به عنوان که خودشون را بالاخره میخوان این به سودی برسن دیگه، میخوان از این قراردادهایی که با افراد میبندن به سودی برسن، اموال اینا رو میگیرن در جای دیگه مصرف میکنن، بعد به اینا که سود میدن و اینا میخوان بالاخره کارشون گردش داشته باشه، اینا رو متحمل میشن دیگه. خب این پس در فرد جهل، جهل اگر جهل به حکم باشد از جهت این که عامل اجرت المثل را مستحق است یا مستحق نیست، تابع اینه که ما وجه بطلان را چی بدونیم. حالا اگر جهل جهل به موضوع باشد، حالا قبل از اینکه به این برسیم جهل به موضوع رو فرض بکنیم که معلوم هست که برای دو طرف که اگر رأس المال بیش به مقداری باشد که یعجز العامل از اتجار به او، معامله باطله، ولی الان ما بله این کسی که عاملی که تجارت میکنه خیال کرد قدرت بر در همون مثال قدرت بر تجارت با 5 میلیارد داره، ولی خیال اینجوری خیال میکرد، جهل به موضوع داشت، قطع به قدرت داشت، ولی در واقع قادر نبود، 2 میلیارد که تمام توانش رو که به کار گرفت بیش از 2 میلیارد نتوانست مضاربه تجارت بکنه. خب اینجا هم الکلام الکلام دیگه، در اینجا اگه وجه بطلان مضاربه این باشه که مورد اذ مقید هست و به بعض اذنی در کار نیست، اذ مقید به جمیع به موقع و جمیع به غیر انضمامه، نسبت به اجزا اذ در کار نیست. خب اینجا هم این کار را اگه این عامل انجام داده باشه، ولو خود عامل به خاطر جهل به موضوع الغای احترام نکرده، قصد مجانیت نکرده، اینا درسته، قصد تبرر نکرده، ولی علایال ما عطابهی من العمل، اون عمل مورد اذن نیست، چون فرض کردیم که اذن مالک مقید به تمام به معنه و تمام بوده، در شامل بعض نمیشون، در فرض روی حساب همون حکمی که در فرد جهل در صورت جهل به حکم گفته شده در اینجا میاد. اگه نکته بطلان غیر از اون باشه، حرف صاحب جواهر و وجوه دیگه باشه، لغویت تعاقد و نظیر اینها باشه، دوباره اینجا بله اون چی که مورد از بوده است اتجار به تمام آهاد رأس المال بوده، فقط شارع این مضاربه رو باطل اعلام کرد. خب اینم که جاهل به بطلان بود. عملی که در خارج محقق شد عملی است که صدر به اذن من الغیر، به اذن من المالک، و اقدام بر مجانیت و تبرعی هم در کار نیست. در فرض جهل به موضوع اینه، نسبت به فرض علم به بطلان هم همین نکات در فرض علمی به بطلان به عینه‌ای پیاده میشه. اینجا هم اگر بله در جایی که علم به بطلان دارن، علم در این حال اقدام میکنن به مضاربه، بله اگر علم به بطلان دارن در این حال اقدام به مضاربه میکنن، اینجا اگر وجه بطلان همون لغویت تعاقد و اینها باشه درسته، اینجا بله اجرت المثل سر جاش هست، چون مجرد به همین دلیل و وجهی که در کلام مرحوم های حکیم و مرحوم های خوبی بوده، به جهت اینکه مجرد علمی به بطلان شرعی که موجب تبرر، موجب قصد تبرر نمیشه، موجب اقدام بر مجانیت نمیشه، بلکه حفظ کرده از مالیت عمل خودش را در عینی که شرعا این را ممضا نمیدونه. ولی اون قسمت وجه بطلان، اگر اون قسمت مبنای دیگر در وجه بطلان که تقید در مورد اذ هست، اگه اینجوری اگه وجه بطلان را این بدانیم، خب در جایی که شخص مال را در اختیار دیگری قرار میده و موردم از مواردی باشه که فرض بکنیم که اذن او مقیده، یعنی میگه یا با تمام رأس المال مضاربه بکن یا هیچی،
خب این
عرض میکنم اینجا آیا در مقام ادای خارجی معنا داره که شخص مال را در اختیار او قرار بده؟ این علم به بطلان با علم به عدم قدرت با همدیگه جمع نمیشه، نمیشه این دوتا با همدیگه جمع نمیشه که بگیم از یک طرف علم دارد، از یک طرف اذن خودش رو مقید کرده به اینکه تو با همه رأس المال تجارت بکن، در این حال کل رأس المال را در اختیار شخصی قرار داده که یعلم به اینکه چنین قدرتی نداره، این دوتا با همدیگه جمع نمیشه، معنا نداره. اگر این دوتا، اگر مال را در اختیار عاملی قرار داد که علم به عجز او داره، دیگه معناش اینه که اذن من مقید نیست دیگه، فعلا با او جمع نمیشه. بله در جایی که علم به عجز ندارد احتمال قدرت را میده، احتمال قدرت را بده، بله اینجا معنا داره که شخص اینجا از مواردی باشه که با اینکه دو طرف علم به بطلان دارد، ولی اینکه مورد علم به بطلان مضاربه با مضاربه با شیئی که یعجز العامل از انتجار بهی علم به بطلان داره، ولی در این حال در اختیار او قرار داده، ولی به این رجا به امید این که این اگه بتواند با این مال بیاد تمام با این مال بیاد تجارت بکنه، با همه مال بیاد تجارت بکنه، این فرض از جهت سغلبی فرض برای او پیدا میشه. حالا که فرض پیدا شد، اون نقطه عدم استحقاق اجرت المثل که در فرض جهل به حکم جهل به موضوع گفته شده و در اون توضیح داده شد، همون نقطه اینجا میاد. خب اینجا درسته که عامل در مالک اینو در اختیار او قرار داده، ولی اگر بطلان مضاربه به خاطر تغییر اذ باشه، این گفته که من قرار میدم در اختیارت، ولی اونی که معزون هستی اتجار به جمعی ماله، اگه بله با همه تونستی مضاربه بکنی فبها، به الا حق کاری را نداری. اگه اینجوری فرض کردیم، خود در فرض بطلان هم در فرض علم به بطلان در این تقدیر اجرت المثل در کار نیست. علم به بطلانی که از راه تقید از باشه، نکتش تقید از باشه، در این صورت هم استحقاق اجرت در کار نیست. اینکه خارجاً مال را در اختیار او قرار داده، این کاشف از این نیست که از تقید اذنش از تقید اذنش رفعیت کرده و اذنش را مطلق قرار داده باشه، نه، چون ممکنه در اختیار قرار دادن مال پیش او مال را در اختیار عامل قرار دادن به احتمال و به رجاء قدرت باشه دید. روی این حساب پس در تمام این صور، چه صورت جهل به حکم، چه جهل به موضوع، چه علم به حکم، در همه اینها منات استحقاق اجرت المثل اینه که در نسبت به عامل، نسبت به عملش الغای احترام نکرده باشه و این عمل هم صادر از اذن و امر مالک باشه. در بعضی از تقدیرها استحقاق اجرت هست، ولی در بعضی دیگه استحقاق اجرت نیست. خب حالا نسبت به اصل اون جهت جهت ثالثه این بحث تمام شد، ولی اون نکته اضافه که در کلام مرحوم‌های خویی بود، اون نکته اضافه این بود که ایشون فرمود که ما قائل به اجرت المثل هستیم در چه در فرض جهل چه در فرض علم به بطلان، ولی میگیم که این اجرت المثل در جایی هست که بله مقدار اجرت المثل بیشتر از این ربح تعیین شده نباشه، و الا اگر اجرت المثل بیشتر از ربح تعیین شده باشه، اینجا عامل حق اجرت المثل را نداره. چرا؟ چون در اینجا هر چند عمل به اذن از مالک محقق شده، ولی در یک قسمت در یک مقدار از اجرت المثل که اون زائد بر مقدار معین هست، در اون زائد الغای احترام شده. الغای احترام که شده دیگه حق مثل این که در کل اگر الغای احترام می کرد چجور حق مطالبه نداشت، الان هم که نسبت به بعض الغای احترام کرده اجرت المثل را مستحق نیست. مورد کلام مرحوم های خویی اینه و بله مورد کلام مرحوم های خویی اینه و به همین مورد اضافه میشه همون مثالی که شما فرمودید و در کلام بعض الاعلام هم به عنوان اون این قسمت را به صورت مطلق قبول کردن که ما میگیم که حجت المثل را مستحق است در جایی که معامله سودآور باشه و الا در جایی که رب معامله سودآور نباشه، ربحی محقق نشده باشه، اینجا دیگه حق اجرت المثل را نداره. چرا؟ این لازمه کلام مرحوم‌های خویی اینه که در اینجا بگه استحقاق اجرت المثل را نداره. چرا؟ چون بالاخره این شخص بله اگه ما ملاک استحقاق اجرت المثل را قصد عدم اقدام بر مجانیت بدونیم، این عامل که وارد کار شده نسبت به عمل خودش در چه صورت، در به چه مقدار مالیتش رو حفظ کرده، به این در فردی حفظ کرده که این معامله سودآور باشه. در جایی که معامله سودآور نباشه به حسب قرارداد، گفت من چیزی نمیخوام دیگه، معناش این که چیزی نمیخوام، حس سهم سود رسیدن سود به من منوط به ربح، تحقق ربح، و الا اگه ربحی در کار نباشه من در حقیقت سودی هم نمیخوام، اگه مالک به سودی نرسید من هم سود نمیخوام. طبق اون نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی در فرض اینکه اجرت المثل اکثر باشه فرموده که مستحق نیست مقدار زائد را، طبق اون نکته اینجا هم لازمش اینه که اینجا هم بفرمایید که اینجا هم اجرت المثل. آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ یعنی این استثناء را میشه از اجرت المثل در این موارد قائل بشیم که شخص در این موارد استحقاق اجرت المثل را نداره، به اون مقدار، بله به همون مقدار مسما، اگر اجرت المثل زائد شد فقط به مقدار مسما به معین اجرت المثل. اشکال شده به این بیان مرحوم آقای خویی که ما این را، بله این الغای عهد در حقیقت توسعه در الغای احترام را نسبت به این موارد قبول نداریم. چرا؟ یه اشکال نقض، یک بله اشکال نقضی و یه اشکال حلی به این بیان شده. اشکال نقضی عبارت از اینه که شما اگه در اینجا این حرف را، بله در اینجا در مثل مضارع و اینها بخواید این حرف را ملتزم بشید، در موارد اجاره فاسده در جایی که اجرت مسما اقل از اجرت المثل هست، یا در بیع فاسد در جایی که بله این ثمن در این بیع اقل از قیمت سوقی هست و مبیع هم تلف شده، در این موارد هم باید ملتزم بشید. لازمه حرف شما این که در باب اجاره هم همینجوری ملتزم بشید و در باب بیع مقبوضه به عقد فاسد هم در صورت تلف در قسمت زمان باید اینجوری ملتزم بشید. با حال این که مثلا این قابل التزام نیست. این اشکال نقضی. اشکال حلی اینه که اقدام بر مجانیت امر انحلالی نیست به لحاظ قیمت مال و مالیت مال، بلکه یه امر بهدانی بسیطه. به هر حال نسبت به این مال و مالیتی که داره، به ما لهم من المالیه، این مالیت اصل المالیه، یا الغا میکنه این را یا حفظ میکنه. دیگه تفکیک بین این که به یک مقدار الغا بکنه به یک مقدار حفظ بکنه معنا نداره. این امر وحدانی است، امر مرکبی نیست که قابل انحلال باشه. پس این توصیه را ما قبول نداریم. ولی در این قسمت چون امر انحلالی نیست، در مثل اینجاها میگیم بله همون اجرت المثل را، تمام اجرت المثل را مستحقه، چون الغای احترام نسبت به عملش کلن نکرده. ولی در اون جایی را که اصلا معامله سودی نداشته باشه، در جایی که معامله اصلا سودی نداشته باشه، در اینجا بله قبول میکنین که مستحق اجرت المثل نیست، چون در این تقدیر در این فرد خاص که معامله تجارت سودآور نباشه، در این تقدیر عامل در این فرد خاص الغای احترام کرده، الغای احترام نسبت به عمل به تمامی کرده. ما اونی را که انکار میکنیم این که این مطلبه که الغای احترام در یک حصه باش در یک مقدار بشه در مقدار دیگه نباشه، این رو انکار میکنیم. ولی الغای احترام کلی یا تحفظ بر مالیت کلا، این امر معقولی هست و از نظر ظرف تحقق هم ممکنه الغای احترام مطلق باشه، ممکنه الغای احترام در یک ظرف خاص باشه. در این مثالی که معامله سودآور نباشه دو طرف که عقد مضاربه باطل رو انجام دادن، عامل الغای احترام نسبت به عملش داشته، نسبت به مالیت عمل در ظرف خاص داره، ظرف عدم سوداوری، نه در ظرف سوداوری. در ظرف سوداوری این در حقیقت الغای احترام نکرده، چون الغای احترام نکرده تمام مالیتش را میتونه الان مطالبه بکنه که همون اجرت المثل باشه. این پس نتیجه اونجه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده در خود اون مورد تمام نیست، ولی در نسبت به مواردی که معامله سودآور نباشه اینجا ما اصل الغای احترام رو قبول داریم. با یه اشکال نقضی و یه بیان حلی. نسبت به اشکال نقضی، آیا تمامیت اشکال نقضی به اینه که خود صاحب مقاله قائل به این نباشه در باب اجاره؟ مرمان خوبی ملتزم به این شده دیگه، به این لازم ملتزم، میگه لازمه عقد اجاره اینه دیگه. در موارد دیگه در فتاوا ملتزم به این مطلب شده دیگه. روی این حساب این نقض حساب نمیشه، یعنی لازم باطلی نیست که قائل به مقاله نتونه از این به این ملتزم بشه و باید از این کشف از فساد مبنا بکنه. اشکال نقضی وارد نیست چون خود قائل ملتزم به این. اما اشکال حلی که اقدام بر مجانیت امر انحلالی نیست بلکه امر وحدانیه، اینم اون چیزی که در مقابل بیان مرحوم آقای خویی اومده مجرد ادعا هست، یعنی بیان و دلیل بر او ذکر نشده. وقتی برهانی بر وحدانی بودن، بر انحلالی بودن ذکر نشده، روی این حساب ممکنه طرف مقابل مثل مرحوم آقای خویی برگرده بگه به هر حال به حسب نکته بله استحقاق اجرت که برگرده به اقدام بر مجانیت، به حسب مناسبت حکم موضوع اگه ما گفتیم که الغای احترام سبب از بین بردن استحقاق، سبب نفی استحقاق اجرت میشه، استحقاق اجرت رو از بین میبره، مالیت رو چیزه دیگه، به حسب مناسبت و موضوع فرقی بین الغای احترام نسبت به تمام مالیت به نسبت به بعض المالیت نیست دیگه. اینا قابل اگر الغای احترام اثر داشته باشه، اگر اقدام بر مجانیت اثر داشته باشه، همونطور که نسبت به کل اثر داره، نسبت به بعض هم اثر داره. یه نقطه خاصی وجود نداره که بگیم الغای احترام اگر به کل باشه مؤثره، اگر به بعض باشه مؤثر نیست. نقطه خاصی وجود نداره. اگر الغای احترام به تبرع سبب از بین رفتن استحقاق بشه، نکتهش اینه که بالاخره این در اختیار او هست دیگه. و نکته عرفی سببیت اقدام بر مجانیت، نکته عرفیش اینه چون شأن او هست، مال او هست، مربوط به او هست، او میتونه ازش اغماز بکنه. نکتهش اینه. به حسب این نکته دیگه فرقی نیست بین این که بر نسبت به تمام مال اقدام بشه یا نسبت به بعض اقدام بر مجانیت بشه. و دلیل و برهانی هم که برخلاف او نیست. به حسب نکات ارتکازی موجود در مثل مقام فرق به این دو مورد نیست.
اجرای الغای احترام قبول دارید؟ سوال الغای احترام مالیتی به مضاربه برد اصلا توارد سیزه نشدیم برای من اوزاد نیستم چقدر که آنگر بالایی شد.